از خواب گران خیز. این نکته گشاینده اسرار نهان است. ملک است تن خاکی و دین روح و روان است. تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان است. با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. از خواب گران خیز. ناموس ازل را تو امانی، تو امینی. دارای جهان را تو یساری، تو یمینی. ای بنده خاکی، تو زمانی، تو زمینی. صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. از خواب گران خیز. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ. فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویران از چنگیزی افرنگ. معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. از خواب گران خیز.
ای غنچه خوابی به چون نرگس، ای غنچه خوابی به چون نرگس، نگران خیز. کاشانه ما کاشانه ما رفت به تاراج، قمار خیز، قمار خیز. Thank you.
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. مروری داشتیم بر اشعار علامه اقبال لاهوری، شاعر متفکر مشرق زمین. دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صحبت های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حالا بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای با شاهکارها مقایسه میکنن. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، یا مثلا فرض کنید سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد یه مدتی خب شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا و من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه، تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه. چنانکه همین دوره های مختلف ما دیدیم، مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اصلا خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه اون وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسوت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه، بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه. یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت. ولی این که من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد و پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. این بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را. سخنگوی حکومت طالبان برخی ادعاها درباره مذاکرات کابل با شماری از کشورها را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رد کرد. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان همکنون از تجهیزات کافی برخوردار هستند. اعضای کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً مدعی شدند که طالبان در تلاش است از طریق پاکستان و کره شمالی به سلاح هسته‌ای دست یابد. آنها ادعا کردند که طالبان هیئتی را به کره شمالی فرستاده است تا درباره سلاح هسته‌ای و برقراری ارتباط تسلیحاتی با این کشور گفتگو کنند. سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان به دعوت همتای پاکستانی خود برای رایزنی پیرامون مسائل منطقوی و همکاری‌های دو جانبه به اسلام آباد سفر کرد. حسن کاظمی قمی یک شنبه شب در رأس یک هیئت سیاسی وارد میدان هوایی بین‌المللی اسلام آباد شد و سوی رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان و مدیر کل جنوب آسیای وزارت خارجه این کشور مورد استقبال قرار گرفت. سفر کاظمی قمی بنابر دعوت رسمی آصف علی خان دورانی نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان صورت گرفته است. نماینده ویژه ایران قرار است علاوه بر مذاکرات رسمی با همتای پاکستانی و وزیر خارجه این کشور با برخی دیگر از مسئولان پاکستانی دیدار کند. پیش از این دیدار کاظمی قمی در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان طرح تشکیل گروه تماس منطقوی برای افغانستان را مطرح کرده بود که مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفت. گفتنی است که اواسط شهریور امسال آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با هدف رایزنی‌های دو جانبه و منطقوی با جمهوری اسلامی ایران به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرده بود. مولوی فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت طالبان عملاً به رسمیت شناخته شده اند زیرا سفارتخانه‌های کشورها در کابل فعال است. مولوی فضل الرحمن در مصاحبه با برخی رسانه‌ها از جامعه جهانی خواست تا طالبان را به رسمیت بشناسند زیرا با گفته وی طالبان عملاً به رسمیت شناخته شده و سفارتخانه‌های کشورها در کابل فعال است و سفرای افغانستان نیز در کشورها کار می‌کنند. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان افزود در افغانستان سفارت‌ها فعالند، تجارت و فعالیت صورت می‌گیرد و جهانیان آماده سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند و اینجا می‌آیند و تعامل می‌کنند. فضل الرحمن درباره موضع پاکستان در این باره گفت پاکستان نیز وابسته به جهان است و می‌خواهد همگام با جهان حرکت کند. تصمیم گرفتن به تنهایی شاید سبب ایجاد مشکلات شود. پاکستان مصلحت را در نظر می‌گیرد. مولوی فضل الرحمن به منظور کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان اخیراً به کابل سفر و با مقامات طالبان دیدار کرد. معاون وزارت زراعت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان نهادهای کمک رسان در افغانستان بر لزوم شفافیت در استفاده از کمک‌های تخصیص یافته به مردم تأکید کرد. صدر اعظم عثمانی گفت مؤسسات همکار باید بودجه ای را که به مردم افغانستان اختصاص داده شده است به صورت شفاف و مؤثر استفاده کنند. معاون وزارت زراعت افغانستان افزود هدف ما ایجاد تسهیلات برای مؤسسات همکار است و این مؤسسات باید بودجه اختصاص یافته به مردم افغانستان را به صورت شفاف، مؤثر و کارآمد اجرا کنند. عثمانی تصریح کرد این وزارتخانه برای مؤسسات همکار در سطح ملی و بین‌المللی تسهیلاتی ایجاد می‌کند تا طرح‌ها را مطابق اولویت‌های این وزارت اجرا کنند. منابع رسانه‌ای از توقیف معاون یک دانشگاه مجازی در افغانستان که 7000 دختر دانشجو را به صورت برخط پذیرش کرده بود خبر دادند. رئیس هیئت مؤسسان دانشگاه برخط افغانستان روشن گفت که طالبان جاوید نورزاد کاکر معاون امور دانشجویان این دانشگاه را هفته پیش در کابل توقیف کردند. محمد عمر قربندی مدعی شد که علت توقیف جاوید کاکر فعالیت او در این دانشگاه بوده است و افزود با گذشت حدود یک هفته از سرنوشت کاکر اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما برخی گزارش ها نشان می دهد که او در اداره استخبارات طالبان توقیف است. رئیس هیئت مؤسسان دانشگاه بر خط افغانستان روشن با بیان این که موضوع توقیف جاوید کاکر را به یک وکیل مدافع سپرده ایم تصریح کرد. با این حال نه به وکیل و نه به خانواده او در مورد وضعیت کاکر توضیحی داده نشده است. طالبان تا کنون در مورد توقیف این کارمند دانشگاه برخط اظهار نظری نکردند. دانشگاه برخط افغانستان روشن پس از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان در ماه قوس 1401 تأسیس شده و از آن زمان تا کنون برای بیش از 7000 دختر زمینه ادامه تحصیل را فراهم کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان در 29 قوس سال 1401 اعلام کرد که آموزش دختران در دانشگاه ها تا اطلاع بعدی ممنوع است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن از شجاعت ملت بزرگ یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تجلیل و بر سیاست حفظ امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی برای کشورهای مختلف تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلفنی افزود رژیم اشغالگر صهیونیستی با ارتکاب جنایت علیه ده ها هزار فرد ملکی زن و طفل مظلوم فلسطینی رژیمی نسل کش است که ملت‌های جهان آن را محکوم کردند و همچنین ضمن محکومیت حمله آمریکا به مردم یمن چنین اقدامی را افشا کننده ماهیت واقعی تجاوزکارانه و ضد حقوق بشری آمریکا برشمرد و تصریح کرد. بی تردید این گونه اقدامات علیه مردمی که سالها در برابر تجاوز بیگانگان مقاومت و امروز نیز نقش مؤثری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین ایفا می کنند از سوی ملت‌های آزادی خواه جهان نکوهیده و محکوم خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه حمایت از ملت مظلوم فلسطین را موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران خواند و تأکید کرد. ظلم صهیونیست ها نیز با پیروزی نهایی ملت فلسطین پایان خواهد یافت. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد در موازی خود برای مقابله با رژیم ظالم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه ثابت قدم هستیم و امیدواریم امت اسلامی از ظرفیت‌های خود برای روشنگری درباره تحولات اخیر و جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها و حامیانش استفاده کند. و دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد اسرائیل پس از گذشت 100 روز از جنگ غزه و نبرد طوفان الاقصی در شکست‌ها و ناکامی‌ها غرق شده و تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان عصر دیروز به مناسبت گذشت 7 روز از شهادت وسام حسن طویل ملقب به الحاج جواد از قماندانان این جنبش در حمله صهیونیست‌ها به جنوب لبنان سخنرانی کرد. دبیرکل حزب الله لبنان در ابتدای سخنان خود با اشاره به مقاومت قهرمانانه و بی سابقه مردم غزه در مدت 100 روز گذشته گفت مردم غزه به طور ابتکار آمیز و بی سابقه‌ای در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی مقاومت کردند و در شرایط سکوت و کتمان رسانه‌ای صهیونیست‌ها رسانه‌های آنها نقش مهمی در زمینه اطلاع رسانی درباره مجاهدت‌هایشان ایفا کردند. نصرالله افزود زیانهای وارده به اشغالگران باعث تضعیف روحیه و ناکامی آنها شده است که آخرین مورد آن اعلام معلولیت 4000 نظامی اشغالگر در 100 روز رویارویی مقاومت با آنهاست و ممکن است این رقم به 30000 معلول نیز افزایش یابد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخشهای خبری امروز رادیو دری. ظهرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امریکا و رژیم صهیونیستی متهمان اصلی حادثه تروریستی کرمان. عنوان نگاه روز. بمبگذاری در شهر کرمان در سالگرد شهادت قاسم سلیمانی، اصلی ترین سمبل مبارزه با تروریسم در عصر معاصر و سمبل برچیدن حکومت داعش در سوریه و عراق، پیوند گروه تکفیری تروریستی داعش با امریکا و اسرائیل را بار دیگر آشکار کرد. در این حادثه تروریستی صدها نفر کودک و زن و مرد ایرانی شهید و مجروح شدند. بمبگذاری در محل مزار قاسم سلیمانی و در زمان برگزاری چهارمین سالگرد ترور این فرمانده بزرگ جبهه مقاومت به دست دولت آمریکا و با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا انجام شد. این حادثه تروریستی بزرگترین اقدام تروریستی در ایران طی چند دهه اخیر با این میزان تلفات بوده است. انتخاب چنین محلی برای بمبگذاری در جریان برگزاری مراسم باشکوه سالگرد شهادت قاسم سلیمانی، گمان زنی های بسیاری از پشت پرده طراحان این جنایت توسط رژیم صهیونیستی شده است. هرچند گروه تروریستی داعش مسئولیت جنایت کرمان را بر عهده گرفت، اما نمیتوان این گمانه را از نظر دور داشت که عملیات تروریستی کرمان با هماهنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده است. داعش حادثه تروریستی کرمان را با تأخیر معنادار پذیرفته است. این سازمان تروریستی در پی آن است تا انتقام مبارزات سردار قاسم سلیمانی را در سوریه و عراق از طرفدارانش نیز بگیرد. در این حال صهیونیستان نیز انگیزه بالایی برای حمایت از این اقدام تروریستی داشتند. برای چنین اقدام تروریستی نیاز به یک شبکه منطقه‌ای وجود دارد. در چنین شبکه‌ای شمار گسترده‌ای از شبکه تأمین مالی، شبکه نقل و انتقال بانکی، شبکه ارتباطات انسانی و اشکال گوناگونی از شبکه‌های ارتباطی دیگر وجود دارد. داعش از چنین شبکه‌ای برخوردار است. در چنین دامنه‌ای از ارتباطات شبکه‌ای نمی‌توان باور کرد که سازمان‌های امنیتی کهنه‌کاری همچون موساد، سیا و دیگر کشورهای منطقه از استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و عملیات گروه‌های تروریستی و شبکه آنها بی‌خبر باشند. در کشورهای غربی سیاست‌های اطلاعاتی امنیتی و جاسوسی و ضد جاسوسی از ثبات فراحزبی برخوردار است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا برای همکاری اطلاعاتی امنیتی کشورش به سیاست‌های مشترک حزب جمهوری‌خواه و حمایت کنگره دموکرات اشاره می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور ریگان با تایید کنگره که با دموکرات‌ها راهبری می‌شد به پشتیبانی از سازمان اطلاعاتی پاکستان و به استخدام مجاهدین و گسیل آنها به افغانستان پرداخت. سازمان‌های جاسوسی واسطه‌های امنیتی عملیاتی دارند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا در اوج جنگ افروزی‌های داعش در عراق و سوریه گفت کسانی که ما امروز با آنها در جنگیم 20 سال پیش خودمان آنها را تأسیس کردیم. زمانی که درگیر جنگ سرد با شوروی سابق بودیم اجازه دادیم که اسلام وهابی در افغانستان رشد کند. یک استدلال قوی وجود دارد که این سرمایه گذاری بدی نبوده است. هیلاری کلینتون در جای دیگری میگوید بگذارید منصف باشیم. ما کمک به خلق چیزی کردیم که الان با آن در جنگیم. ما نمیخواستیم تا شوروی بر آسیای میانه مسلط شود، پس تصمیم گرفتیم تا از طریق سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان و مجاهدین افغان با شوروی مبارزه کنیم. مجموعه این اظهار نظرها این گمان را تقویت میکند که حمله تروریستی کرمان حداقل با چراغ سبز دستگاه‌های امنیتی منطقه بین المللی یا حتی تحریک آنان توسط این کشورها صورت گرفته باشد. اما دونالد ترامپ متفاوت ترین رئیس جمهور آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 سخنانی به زبان راند که پس از ورود به قصر سفید آن حرف‌هایش را پس گرفت. یکی از موارد افشاگری‌های ترامپ افشای فعالیت‌های آمریکا در ایجاد سازمان‌های تروریستی بود. ترامپ در یکی از افشاگری‌ها در یک سخنرانی با تأکید چند باره کلینتون و اوباما را بنیانگذار داعش معرفی کرد. هرچند پس از آن در اثر فشارها سعی کرد که از بار منفی سخنانش بکاهد، اما حرفی بود که از درون رژیم سیاسی آمریکا به بیرون پرتاب شد و همچون آب ریخته به زمین جایی برای برگنداندن و تکذیب نگذاشت. تأثیر این افشاگری حتی بیش از ایمیل مشهور هیلاری کلینتون و کمک 25 میلیون دلاری عربستان به بنیاد کلینتون بود که از سوی جولیان آسانج به تأسیس داعش توسط آمریکا، قطر و عربستان تعبیر شد. از جنبه انگیزه ها هم روشن است که قصد موساد و اسرائیل برای اقدام تروریستی کرمان برافروختن جنگی در خاورمیانه است. ایران بیشترین هزینه را تاکنون برای مبارزه با تروریسم و گروه های تکفیری و تروریستی مثل داعش داده است. به همین دلیل این گروه ها و آمریکا و حامیان صهیونیست بیشترین کینه را از جمهوری اسلامی ایران دارند. در همین حال جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و جدیترین حامی ملت فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر است. این رژیم دشمنی عمیقی با ایران دارد. رژیم صهیونیستی با وجود گذشته 3 ماه حملات ویرانگر به غزه و کشتار ده ها هزار نفر زن و کودک هنوز نتوانسته به اهداف اولیه خود از این حملات دست پیدا کند. به همین دلیل به دنبال راه گریزی برای این حملات و در عین حال دستاوردسازی این حملات است. اما گسترش دامنه جنگ و کشاندن پای ایران به این جنگ از اهداف راهبردی صهیونیستی است. عملیات تروریستی کرمان تنها 8 روز پس از اقدام جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس در ترور سردار سید رضی موسوی در سوریه و 1 روز پس از ترور صالح العاروری معاون نایب رئیس دفتر سیاسی حماس انجام شد. صهیونیست‌ها می‌دانند با توجه به هزینه‌های گزاف جانی و اقتصادی، ضعف و نارسایی نظامی خود و فشارهای ناشی از افکار عمومی بین المللی به زودی مجبور به پذیرش آتش بس خواهند شد. از این رو می خواهند با گسترش جنگ و افزایش بازیگران نهایتاً جنگ اسرائیل غزه را به جنگ ایران و آمریکا تبدیل کنند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با فشار فزاینده‌ای از سوی نظامیان و سیاستمداران مخالف خود مواجه است می‌کوشد تا این گونه عملیات فرامرزی را به عنوان یک موفقیت و دستاورد برای خود در داخل رژیم و میان مخالفان و منتقدانش معرفی کند تا از فشارهای موجود بر خود بکاهد. جنایات رژیم اشغالگر علیه شهروندان و زنان و کودکان بی‌پناه فلسطینی و بمباردمان مکاتب و بیمارستان‌های پر از بیمار و افراد ناتوان چه پس از عملیات طوفان الاقصی و چه در گذشته نشان می‌دهد صهیونیست‌ها کوچکترین اعتنایی به جان انسان‌ها و حقوق بشر ندارند. بیهوده نیست که آنتوان سلینکر در کتاب کالبد شکافی ترور در خصوص ماهیت رژیم صهیونیستی می‌گوید ایجاد اسرائیل نوین با قتل و تروریسم آغاز شده است و انواع تاکتیک‌های قتل و جاسوسی و شبیخون توسط سرویس‌های مخفی خود را انجام داده است. این خشونت و ترور راهبرد صهیونیست‌ها است و مردم ایران نیز همواره قربانی اقدامات خشن، تروریستی و خرابکارانه صهیونیست‌ها بوده است. صهیونیست‌هایی که مورد پشتیبانی آمریکا و غرب هستند و آنها را شریک جنایات رژیم اسرائیل در کشتار مردم ایران می‌کند. همانطور که در نسل کشی کنونی فلسطینی‌ها نیز حامی این رژیم نجات پرست و تروریست هستند. با این حال تردیدی نیست که تروریست‌هایی که نتوانستند در طول 3 ماه با انواع سلاح و حمایت‌های خارجی به اهداف خود علیه یک گروه مقاومت دست پیدا کنند، نخواهند توانست در مقابل کشوری مانند ایران به اهداف خود دست پیدا کنند. خون بیگناهان و کودکان مظلوم دامن این تروریست‌ها را خواهد گرفت و این وعده خداوند است. جمهوری اسلامی ایران در زمان و موقعیت مناسب با اقدامات مورد حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد و به دام رژیم جعلی اسرائیل در گسترش دامنه جنگ نخواهد افتاد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما farsday.ir/dar. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله کی میشه اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری. در همین ابتدا سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز،
امام هادی علیه السلام می‌فرمایند به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت‌های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با دعا و شرایط استجابت آن در احادیث می پردازیم. از توجه و همراهی شما سپاس گذاریم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
احسان و فضل خداوند نسبت به همه موجودات به ویژه انسان بسیار زیاد است و سفره رحمتش گسترده و لطف و مهربانیش برای همگان هست. از همین روست که در خطاب به داوود نبی می فرماید: به مردمان بگو چرا با من دوستی نمی کنید که سزاوار دوستی منم؟ من خدایی هستم که رحمتم فراگیر است، از فضل و کرم بر نگردم. در ازل بر خود رحمت نوشتم، دل بندگانم را به نور معرفت افروختم. من دوست آنم که مرا دوست است، همدم آنم که مرا همدم است، همنشین آنم که در خلوت ذکر با من است و مونس آنم که به یاد من انس دارد.
سبحان الله.
رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: یقیناً دعا عبادت است. دوستان، دعا یک نوع خودآگاهی و بیداری دل است و قلب و روح انسان از طریق آن با خدا ارتباط نزدیک پیدا می کند و همانند قطره و اقیانوس بی پایان متصل می شود. اما قبل از دعا می بایست قلب و روح را از آلودگی ها پاک کرد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: مبادا هیچ یک از شما از خدا تقاضایی کند مگر اینکه نخست حمد و ثنای او را به جا آورد و درود بر پیامبر و آل او بفرستد، بعد به گناه خود نزد او اعتراف و توبه کند، سپس دعا نماید.
الله الله
دوستان، برای استجابت دعا و برآورده شدن خواست انسان به وسیله دعا شرایط متعدد و مختلف در روایات مطرح شده است. یکی از شرایط مؤثر در اجابت دعا طهارت و پاکی انسان از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی است. در روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را پاک کند. از دیگر عوامل مؤثر برای استجابت دعا صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از دعا و پس از آن است و گونه ای که دعا ما بین دو صلوات قرار گیرد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کلام دلانگیز در این باره می فرمایند: هرگاه از خدای سبحان درخواست داری، ابتدا بر پیامبر اسلام درود بفرست، سپس حاجت خود را بخواه، زیرا خدا بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواست شده یکی را برآورده کند و دیگری را اجابت نکند.
این فی الجنتی نهران من لبن، این فی الجنتی نهران من لبن، لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرض عندنا، حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نار حسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری، در ادامه با جناب آقای محسن شجاعی همراه خواهید بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های فلق و ناس به معوذتین معروفند که با قل اعوذ شروع شده و متضمن تعویذ یا همان پناه بردن به خدا می باشند. به این دو سوره مشقشقتین نیز گفته می شود. اما علت نامگذاری این دو سوره چیست؟ قبل از جواب دادن به این سوال تذکر این مسئله لازم است. قرآن خود را به عنوان شفا معرفی می کند و می فرماید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و ما آنچه از قرآن فرستیم شفای دل و رحمت الهی به اهل ایمان است، لکن کافران را به جز زیان چیزی نخواهد افزود. قرآن می تواند برای کسانی که به او تمسک می جویند و با او مأنوس هستند هم شفای ظاهری برای آنها باشد و هم شفای معنوی و روحی. اما نسبت به این دو سوره از روایات این گونه استفاده می شود که اگر انسان خود یا دیگران را به وسیله این دو سوره تعویض کند، مریضی او خوب می شود و از شروری که در این دو سوره بیان شده در امان خواهد بود. امام صادق علیه السلام می فرماید پیامبر فرمود اگر کسی خواست به دیگری بدی انجام بدهد و او بخواهد که خدا این شخص را از او دور کند و مانع بدی او شود، پس وقتی که او را میبیند بگوید اعوذ و بحول الله و قوته من حول خلقه و قوتهم، و سوره فلق را بخواند. بعد هم این آیه را بخواند فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت و هو رب العرش العظیم. در این سوره خداوند فریب هر فریبکاری و مکر هر مکر کننده ای و حسد هر حسودی را از او دور میکند و باید این کلمات را در صورت او بخواند.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه دل جان را طربت می بخشیم با تلاوت آیات 1-7 سوره اعلا و همچنین سوره کوثر با صدای قاری افغانستانی آقای علی رضا رضایی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه تلاوته اولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-7 سوره اعلی و همچنین سوره کوثر بود با صدای قاری افغانستانی جناب علی رضا رضایی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. دوست خوب ما جناب محمد حسین آهنگر از نیشابور یک شعر فرستادن. آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات. حامل او رحمت للعالمین، نوع انسان را پیام آخرین. رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند. تا دلش از گرمی قرآن تپید، موجبی تابش چو گوهر آرمید. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. از تلاوت بر تو حق دارد کتاب، تو از او کامی که میخواهی بیاب.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ. پس کسی کاتش زدن در هوس، پس کسی کاتش زدن در هوس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست. که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان،
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره مجادله در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره 8 را آغاز می کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 24 آیه دارد. محتوای این آیات بیشتر درباره همکاری منافقان با یهودیان مدینه برای توطئه علیه مسلمانان است. البته طبق این آیات نقشه های آنان راه به جایی نمی برد و چیزی جز خاری و شکست نصیب آنها نخواهد شد. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 و 2 از سوره 8 گوش فرا می دهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد با مسلمانان از خانه هایشان بیرون راند. گمان نمی کردید آنان خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود. اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خیش و با دست مؤمنان ویران می کردند. پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم.
این سوره با تسبیح خداوند آغاز می شود و بر دو صفت عزیز و حکیم بودن خداوند تأکید می کند که بیانگر غلبه اراده الهی بر توطئه های دشمنان و مقتضای علم و حکمت گسترده اوست. بر اساس مستندات تاریخی سه طایفه از یهودیان در مدینه و اطراف آن ساکن بودند: یهودیان بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع. پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه با آنها پیمان عدم تعرض بست، اما پس از جنگهای بدر و احد برخی از آنها توطئه کردند و پنهانی با مشرکان مکه علیه مسلمانان پیمان بستند تا در موقع مناسب به مسلمانان ضربه بزنند. پیامبر اسلام از طریق جبرئیل از پیمان شکنی یهود آگاه شد و به مسلمانان برای مقابله با یهود بنی نظیر دستور آماده باش داد. این طایفه از یهود به قلعه خود در اطراف مدینه پناه بردند، اما مسلمانان قلعه را محاصره کردند. در نتیجه چنان رعب و وحشتی در دلشان افتاد که بدون هر گونه جنگ و خونریزی تسلیم شدند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، جهانی که بر اساس قدرت و حکمت خداوند آفریده شده است، همواره آفریننده خود را از هر گونه ضعف و عجز و نقص مبرا می داند.